در قرن 18 و 19 میلادی یک باور رایج بین مردم خیلی از کشورها وجود داشت که روغن مار خواص معجزه‌آسایی در درمان بیماری‌ها داره. یه روز یه فروشنده دورگرد که روغن مار می‌فروخته وارد یک روستا در ایالت تگزاس آمریکا میشه. روستایی‌های از همه جا بی‌خبرم به این فرد به چشم یک آدم دنیا دیده و تاجر موفق نگاه می‌کردند که لطف کرده و از بین این همه روستا به روستای اینا اومده تا معجون معجزه‌گرش رو به اونها بفروشه. برای همین به حرفاش اعتماد می‌کردن. فروشنده در روستا ادعا می‌کنه که خیلی زود داریم به آخر دنیا نزدیک می‌شیم و همه آدما قراره که بمیرن. اما اگه دوست دارید که زنده بمونید، باید به حرفای من گوش بدید و دور تا دور روستا یک دیوار بلند بکشیم. و از این چترایی که من آوردم هم اگه بخرید، حتی در مقابل شهاب سنگا هم میتونید که مصون بمونید. از قضا اسم فروشنده دورگرد ما بود والتر ترامپ. داستانی که شنیدید بخشی از یک قسمت از سریال ترک داون هست که در سال 1958 در آمریکا پخش شد. در این داستان تاکید روی کلید واژه اعتماد و فروش هست. کسی که از اعتماد آدم‌های دیگه سوء استفاده می‌کنه تا بتونه کالای خودش رو بفروشه، در انگلیسی بهش میگن confidence man یا به اختصار con man، که به نظرم شیاد ترجمه خوبی از این کلمه است. در این داستانی که گفتیم شخصیت اصلی داستان یک con man بود، یک شیاد بود. اسمش ترامپ بود و دنبال ساخت دیوارم بود. فکر کنم حالا دیگه میتونید حدس بزنید که موضوع این اپیزود چیه و کیه. امروز فیلم مستند کانفیدنس من یا شیاد از مجموعه مستند پول کثیف رو تشریح و بررسی میکنیم که در مورد نحوه به قدرت رسیدن دونالد ترامپ است. این توضیحاتو دادم که بگم اسم این فیلم با چه ظرافتی انتخاب شده و از کجا میاد. تا پیش از اینکه ترامپ وارد عرصه سیاسی بشه، همه اون رو به عنوان یک تاجر موفق، یک میلیاردر و کارآفرین خودساخته میشناختن و این شهرتش یکی از دلایل بزرگی بود که باعث انتخاب شدنش به ریاست جمهوری آمریکا شد. وقتی از طرفداراش و کسایی که بهش رأی دادن میپرسیدن چرا به این آدم رأی دادید، پاسخ بیشترشون این بود که آره، این آدم در تجارت شخصی خودش انقدر موفق بوده، پس حتما میتونه کشورمون رو هم خوب اداره کنه و کلی شغل برامون درست کنه. یکی از نکات جادویی اینه که ترامپ چطور به افکار عمومی آمریکا قبولونده که یک بیزنسمن عالیه. این مستند پیشفرض طرفدارای ترامپ رو مورد تردید قرار میده و با شواهدی ثابت میکنه که ترامپ کارآفرین خود ساخته ای نبوده، تاجر چندان موفقی هم نبوده و شاید هم اصلا میلیاردر نبوده. گرچه قطعا ترامپ یک تاجر بزرگه، اما اصلا در حد و اندازه‌ای که ادعا میکنه، مثلا در حد و اندازه یک بیزنسمنی مثل جان راکفلر یا استیو جابز و تو این رده ها اصلا نبوده. و بلکه بیشتر ترامپ یک شومنه، کسی که خودش رو تبلیغ میکنه و البته که یک بازاریاب ماهره. فرقی هم نمیکنه که ما از این آدم بدمون بیاد یا خوشمون بیاد، به هر حال برندی که ساخته باید قبول کنیم که برند قویه. ترامپ کسب و کارش رو با ساختمون سازی شروع کرد. در سال 1978 معادل 1356 شمسی و با پروژه هتل گرند هایات. ترامپ در اون پروژه خیلی موفق بود. اون هتل یه ساختمون کلنگی رو به خرابی داشت. خیلی از پیمانکارا هم می‌خواستن از اون فرصت استفاده کنن و بیان و اون ساختمون رو تبدیل به احسن کنن، اما نتونستن. ترامپ رفت و مذاکره کرد و هایات رو متقاعد کرد که قرارداد رو امضا کنن. بعد از اون ترامپ پروژه برج ترامپ رو در سال 1980 شروع کرد، یعنی معادل سال 1358. این پروژه یه برج 58 طبقه ای بود که با هزینه 300 میلیون دلار و ظرف مدت 4 سال ساخته شد. قطعا این موفق ترین پروژه ترامپ بوده و اونجا بود که ترامپ رو به عنوان یک آدم موفق به جامعه معرفی کرد. ترامپ هم از این موفقیت نهایت بهره برداری رو توی رسانه ها کرد. بعد از اون ترامپ طعم شهرت خودش، نه شهرت همراه با خانواده‌اش رو چشید. سوژه کل آمریکا شد، عکسش روی جلد مجله تایم رفت، روی جلد مجله نیوزویک رفت، اونم در سن 33 سالگی. مردم تو خیابون دنبالش را میافتادن که بهش دست بزنن که براشون شانس بیاره. اونم کیفشو میکرد، حالشو میبرد، همینم دوست داشت. با اعتماد به نفس در صفحه تلویزیون ظاهر میشد و از فتوحاتش برای ملت میگفت. اون از همون اول به قدرت رسانه خوب واقف بود. یکی از دوستای سابقش میگه که من و داداشم به ترامپ میگفتیم ریچی ریچ، به خاطر اینکه هم پولدار بود و هم اینکه مدام پولشو به رخ میکشید. مثلا میگفت لیموزینمو دیدی راسل؟ اون هلیکوپترم رو دیدی؟ روش اسمم رو نوشته؟ راستی این بطری های آب معدنی رو دیدی؟ اسمم روش هست؟ یه جوری هم این کارا رو میکرد، این حرفا رو میزد که انگار داشت نقش بازی میکرد، یه کارگردانی اونجا بود و داره فیلم بازی میکنه. یه نکته جالب راجع به ترامپ اینه که وقتی که درسش تو دانشگاه تموم شد میخواست بلند شه بره هالیوود، وارد دنیای سرگرمی و فیلم و اینها بشه، ولی بعدش بهتر دید که در شرکت باباش بمونه و کار کنه. اون بازار املاک و مستغلات رو هم شبیه به همون صنعت سرگرمی و برنامه سازی که دوست داشت میدید. خودش رو یک سازنده رویا میدید، کسی که در ساختمونهای بزرگ با زنان زیبا زندگی میکنه و به بقیه میگه باید چی کار بکنن. به طبع این سبک زندگیشم برای خیلی ها رویا بوده و برای خیلی ها که در قشر پایین جامعه آمریکا بودن هم ترامپ کسی بوده که همه اون چیزی که راجب رویای آمریکایی میگفتن رو این بابا داشته و محقق کرده. ولی یه تناقض بزرگ اینجا بوده، اونم این بوده که ترامپ از یک خانواده ثروتمند میاد و فلسفه رویای آمریکایی یه چیز دیگه‌ای هستن. خانواده ترامپ ثروتشون رو با ساخت و ساز املاک و مستغلات برای طبقه متوسط در نیویورک درست کردن. دونالد از باباش یاد گرفت اینکه اسم خانوادگیشون ترامپ رو بزنن روی ساختمونایی که میسازن برای کسب و کارهاشون خیلی خوبه. فرد ترامپ، بابای دونالد ترامپ، میدونست که چیکار کنه که توجه ها رو به خودش و پروژه‌هایی که داره انجام میده جلب بکنه. مثلا مدل‌های نیمه برهنه و یا یه لشکر از خبرنگارها رو در افتتاح ساختموناش دعوت می‌کرد که حضور داشته باشن. فرد ترامپ واقعاً خود ساخته بود و آخرش هم همه ثروتش رو داد به پسرش. ترامپ اما در همه این سالا همش ادعا کرده که فقط 1,000,000 دلار از باباش قرض گرفته، در حالی که اون 10,000,000 دلار از پدرش ارث برده. اما ترامپ برند قوی خودش رو چطور ساخت؟ توی مستند با فردی به اسم آقای بنزا مصاحبه میشه که ستون نویس بخش شایعات روزنامه نیویورک دیلی نیوز بوده. این آقا میگه که اون قدیما در دهه 80 و 90 قبل از اینکه اینترنت بیاد، چهره آدما در افکار عمومی در صفحات اول روزنامه‌ها و مجله‌ها ساخته میشد. میگه اون موقع من فهمیدم که منم که مسئول ساختن برند آدم ها هستم. ترامپ هم یک منبع خیلی خوبی بود برای من. اطلاعات خوبی راجع به اینکه چه شایعاتی در جریانه، کیا دارن چی کار میکنن و اینها رو به من میداد. یه توقعاتی هم در برابر از من داشت. ولی عوضش یه انعام خوبی هم به ما میداد که این انعام و اینا یه چیز رایجیه توی این کار. میگه وقتی که صبح میومدم سر کار یه تماسی با دونالد ترامپ میگرفتم، یه 20 دقیقه نیم ساعتی صحبت میکردیم، معمولا راجع به مهمونی دیشب یا کلاب دیشب، کی بوده اونجا، کی چی گفته، مثلا اون جیگره کجا بود، از این ادبیات جنسی که ترامپ داره. خلاصه راجع به شایعات و اتفاقایی که توی اون طبقه خاص از آدما بوده اطلاعات رو میداده. بعد آخرش هم میگفته که راجب خود منم اگه هرچی میخوای بنویسی بنویس، ولی یادت نره تهش بنویسی میلیاردر ترامپ، این رو یادت نره. میگه منم اصلا برام مهم نبود، میگفتم حالا بذار دلش خوش باشه، بذار رو کاغذ ثروتمند باشه. ولی این باعث شد که اسم ترامپ به عنوان یک میلیاردر در ذهنها جا بیفته و بعدش در مصاحبه‌های تلویزیونی و رادیویی مدام ازش میپرسیدن، میگفتن که واقعا تو میلیاردر شدی؟ میگفت که شاید. یکی دیگه مثلا میپرسید میگفت که تو میلیاردری الان؟ میگفت که امیدوارم. یه جواب مبهمی میداد که کنجکاوی آدما و اینکه هی مدام بپرسن که تو میلیاردر هستی هی ادامه پیدا بکنه. یه آقایی به اسم تیم اوبرایان در سال 2005 یک کتابی راجع به ترامپ نوشته به نام ملت ترامپ، هنر دونالد بودن. تیم میگه وقتی باش روی این کتاب کار میکرده مدام هی دونالد ترامپ آمار مختلفی بین 1 میلیارد دلار تا 8 میلیارد دلار از داراییهاش میداده. صبح یه چیزی میگفته، از یه عدد دیگه میگفته. ولی تیم میگه که من همون موقع یه منابعی داشتم، منابع موثقی داشتم که نزدیک به خود ترامپ بودن. اونا میگفتن که داراییهای ترامپ بین 150 تا 250 میلیون دلاره. کی؟ سال 2005. که البته این عدد عدد بالاییه، اما نشون میداد که میلیاردر نیست. تیم این آمار رو میاد توی کتابش مینویسه و کتاب چاپ میشه و بعد ترامپ میاد شکایت میکنه علیه تیم اوبرایان. میگه که نه، من میلیاردر هستم و شما هم باید به من 2 میلیارد دلار غرامت بدید. اما آخرش ترامپ مجبور میشه که اعلام کنه که دروغ گفت و پرونده رو هم میبازه. خب برگردیم به کار ساختمانی ترامپ. بعد از اون پروژه خیلی موفق، پروژه برج ترامپ، دونالد ترامپ در موقعیت خیلی ویژه‌ای بود و اسم در کرده بود. همون موقع میاد پروژه هتل پلازا رو شروع میکنه، یه برج ساختمانی بلند دیگه. به خاطر خوشنامی که از پروژه‌های قبلیش داشت، بانک‌ها هم خیلی سخاوتمندانه بهش وام میدادن. این اما به جای اینکه بیاد از اون پولا برای خود اون پروژه استفاده کنه، رفت شروع کرد به خریدای میلیارد دلاری. رفت یه ایرلاین خرید، اسمش هم گذاشت ترامپ ایرلاین. یه باشگاه فوتبال خرید و بعدش هم رفت به شهر آتلانتیک سیتی و وارد یه تجارتی شد که اصلا هیچ ایده‌ای نداشت راجع بهش. اینجا یه توضیح بدم که آتلانتیک سیتی یه شهریه در ایالت نیوجرسی، همون ایالتی که نیویورک توش واقع شده. یه 2-3 ساعت با ماشین این دوتا شهر با هم فاصله دارن. آتلانتیک سیتی معروف به لاس وگاس ساحل شرقی آمریکا، یعنی پر از کازینو و اقامتگاه‌های تفریحی، ولی خب برای ثروتمندان منطقه نیویورک ساخته شده. اینجا در واقع اولین باری بود که کسب و کار ترامپ داشت از نیویورک فراتر می‌رفت. پروژه آتلانتیک سیتی بزرگترین کاری بود که ترامپ تا پیش از ریاست جمهوریش در دست گرفته بود. اون اومد در آتلانتیک سیتی 2 تا کازینو خرید و به سرعت هم اومد یک پروژه عظیم دیگه‌ای رو به اسم تاج محل رو شروع کرد. در حالی که با الفبای گردوندن کازینو کاملا بیگانه بود. تازه‌ش هم همزمان هم در نیویورک پروژه داشت، هم ایرلاین داشت، هم تیم فوتبال داشت، 2 تا کازینو هم داشت، یک کازینو 1 میلیارد دلاری رو هم در حال ساخت داشت. بیشتر اینها رو هم داشت با وام انجام میداد. گردوندن این همه کسب و کار و پروژه از توان مدیریتی و توان مالی ترامپ بسیار فراتر بود. اما با این حال در ابتدای اون پروژه تاج محل، وقتی که در مقابل کمیسیون کنترل کازینو که یک نهادی بوده که مسئول مجوز دادن به کازینوها بوده، اونجا که قرار گرفته بود و قسم خورده بود که باید راست بگه، گفت که نه، من اصلا مشکلی بابت تامین مالی پروژه ها ندارم. آره، بانک‌ها دارن خودشونو میکشن که با بهره پایین به من پول بدن. اصلا نیاز به کارهای مثل فروش و اوراق و قرضه و اینا نیستش. کمیسیون کنترل کازینو هم قبول کرد و مجوز کازینوی تاج محل رو صادر کرد. اما همین که مجوز رو گرفت، ترامپ شروع کرد به فروش اوراق قرضه. اوراق قرضه هم بهرهشون بالا بود. برای اینکه کازینوها بتونن یه همچین بهره بالایی رو پرداخت بکنن، باید روزی 1 میلیون دلار درآمد می‌داشتن. یعنی باید مشتریای کازینو میومدن روزی 1 میلیون دلار حداقل در کازینوهای ترامپ میباختن که اینا بتونن اون بهره رو بدن. به طبعم خب به مرور مردم وقتی ببینن که دارن زیاد توی اون کازینو میبازن، خب کم کم اونجا نمیرن دیگه. به هر حال کازینو تاج محل ساخته شد و در افتتاحش 2400 نفر از ارباب و اصحاب رسانه هم اومده بودن. اما کل ماجرا تبدیل شد به یه فاجعه. دستگاه‌های قمار کار نمی‌کردن. پرسنل کازینو آموزش درست ندیده بودن. خلاصه برعکس اون چیزی که برنامه داشتن، اتفاقات اون افتتاحیه خودش تبدیل شد به یه آبروریزی رسانه‌ای. تاج محل با ساختمون گرون و نوسازش اولین کازینوی ترامپ بود که ورشکسته شد. صدها پیمانکار ساختمونی هم که طلبکار بودن هم نتونستن پولشون رو از ترامپ بگیرن. همش خودش میگفت آتلانتیک سیتی گاو شیرده منه، آخرش هم گاوه رو خورد و هیچی هم برای بقیه نذاشت بمونه. هر سه کازینوش یکی بعد از دیگری ورشکسته شدن. سازمان ترامپ موند و 3 میلیارد دلار بدهی، یعنی روزی 1 میلیون دلار فقط باید بهره پرداخت میکردن. دونالد ترامپ رئیس سازمان ترامپ بود. سازمانم چند تا شرکت زیر مجموعه خودش داشت که همشون ورشکسته شده بودن. بانک‌ها اومدن گفتن آقا اونا رو که زدی پکوندی، تو رو خدا خود سازمان ترامپ رو دیگه ورشکسته اعلام نکن، چون در اون صورت دیگه بانک‌ها باید کلاً قید همه پولایی که بهش داده بودن رو می‌زدن. ترامپ اونجا متوجه شد که نه، مثل اینکه این 3 میلیارد دلار بدهیش وجودش رو برای بانک‌ها خیلی مهم و حیاتی کرده. تازه بانک‌ها بعدش اعلام کردن که به سازمان ترامپ یک کمک هزینه هم میدن تا بتونه که سازمان رو سرپا نگه داره. بعد از اون دیگه ترامپ از اوایل دهه 90 تا سال 2004 از نظر تجارت خیلی موفق نبود و کار زیادی نداشت، اما به جاش حضورش در برنامه‌های تلویزیونی خیلی زیاد شد. راجع به موضوعات مختلف هم حرف می‌زد، از تجارت تا سیاست. از همون موقع شروع کرد به گفتن اینکه آره اگه من رئیس جمهور بودم فلان کار رو میکردم و این کشور رو به جایگاه رفیع گذشتش برمیگردونم و الاخر. طوری هم همه این چیزها رو نمایش میداد که بله من مرغ طوفانم، من روزهای خوب و بد تجارت رو دیدم و این همه کسب و کار از بین رفتن، اما من بودم که نجات پیدا کردم. توی همون دوره بود که ترامپ دیگه در آگهی‌های پیتزاهات و مکدونالد و دیگه هرچی بخوای دیگه ظاهر شد. تو این دوره گفتیم ترامپ بدهکار بود، اما هنوز یک برگ برنده داشت. برگ برندهش چی بود؟ ترامپ در دهه 1970 یه زمین بزرگی رو توی نیویورک خریده بود، توی منطقه‌ای به اسم وست ساید یاردز. بعد از اینکه بدهی به بار آورد، اول بانک‌ها می‌خواستن اون زمین رو از چنگش در بیارن، اما بعد گفتن که بیایم از برند ترامپ، بالاخره این برندش خیلی قویه، از این برنده حد اکثر استفاده رو کنیم که پول بیشتری برگرده به بانک. اونجا بود که ترامپ لایسنسور میشه. اونجا زمین که مال خود ترامپ بود، ولی میدن چند تا پیمانکار دیگه میان اونجا رو میسازن، اما اسم اون پروژه ها همشون میشه پروژه های ترامپ. اما مجموعه خود ترامپ اونجا هیچ فعالیت اجرایی نداشتن و فقط اسم اونجا و برند اونجا رو از ترامپ داشتن و اونجا دیگه یک حق امتیاز خیلی خوبی رو از هر کدوم از اون شرکت‌های پیمانکار میگیره و پول خیلی خوبی رو به جیب میزنه. بعد از اون پروژه‌ها ترامپ دیگه در فعالیت ساخت و ساز شرکت نکرد. قبلش هم گفتیم فقط چند تا پروژه اجرا کرده بود که در مقایسه با خانواده‌های ساختمان‌ساز نیویورک مثل راکفلر اصلا عددی نبود. اسم ترامپ رو روی خیلی از ساختمان‌ها در نیویورک میشه دید، اما ترامپ مالک اونها نیست، بلکه یه پولی از صاحبای اون ساختمان‌ها گرفته که اسمش روی اون ساختمان باشه تا اونا بتونن ساختمان رو بهتر به خریدارای آیندهشون بفروشن. در نیویورک 17 ساختمان به نام ترامپ وجود داره که 5 تاش مال خود ترامپ هستش. تغییر کلیدی در مدل کسب و کار سازمان ترامپ به طور تصادفی و در اواخر دهه 1990 اتفاق افتاد و وقتی بودش که بیزینس ترامپ بین‌المللی شد. اونم وقتی بود که یکی از پرسنل ترامپ رفته بود به کره جنوبی و با بیزینسمنای اونجا جلسه داشت. اونا میگفتن که آره ما داریم این ساختمونا رو میسازیم. این همکار ترامپ پرسید که اسم این ساختمونا چیه؟ اونا گفتن که ما اسم نداریم. بعد این پیشنهاد داد که گفت که خب پس بذارید ترامپ. اونا هم خوششون اومد، چون که ترامپ توی کره جنوبی هم معروف بود. این اتفاق خیلی از مشکلات ترامپ و سازمانش رو برطرف کرد. با اون گندی که سازمان ترامپ در پروژه‌های قبلیش به بار آورده بود، بانک‌ها دیگه تمایلی نداشتن بهش وام بدن، چون که بارها وام گرفته بود و اعلام ورشکستگی کرده بود و پولا رفته بود هوا. ولی با این قرارداد لایسنسینگ دیگه لازم نداشتن که وام بگیرن و اصلا لازم هم نبود که کاری بکنن، فقط باید لایسنس می‌فروختن. و این شرایط تا قبل از سریال اپرنتیس ادامه داشت. سریال اپرنتیس چهره ترامپ رو خیلی اصلاح کرد و به عنوان یک تاجر موفق و کارآفرین توانا به جامعه آمریکایی معرفیش کرد. شبکه NBC از سال 1994 تا سال 2004 یک شو بسیار موفق داشت که شاید یکی از موفق‌ترین برنامه‌های تلویزیونی تاریخ باشه اصلاً. سریال کمدی فرندز. این سریال سال 2004 تموم شد و سریال اپرنتیس یا کارآموز همون موقع داشت شروع می‌شد و باید جای فرندز رو می‌گرفت. یعنی 10 میلیون بیننده اون شبکه بعد از فرندز حالا دیگه باید اپرنتیس رو تماشا می‌کردن. خدا شانس بده، چی از این بهتر برای یه آدمی مثل ترامپ. سازنده های اپرنتیس هم تمام تلاششون رو کردن که یک برنامه بسیار موفق درست بکنن. اپرنتیس یک برنامه استعدادیابی حرفه‌ای بود و صاحبان حرفه‌های مختلف میمادن با هم رقابت میکردن. سازنده های این سریال هم به خاطر شهرت بالایی که ترامپ داشت و به خاطر حضوری که در تلویزیون همیشه داشت رفتن سراغ ترامپ و گفتن که آقا شما بیا مجری اپرنتیس بشو، هم تاجری هم بلدی تو تلویزیون چطوری حرف بزنی. اینم فرصت رو هوا قاپید. جالب این که جایزه برنده مسابقه هم قرارداد یک ساله در سازمان ترامپ بود. یعنی همای سعادت اومد روی دوش ترامپ تا بتونه چهره خودشو از یک تاجر شکست خورده تبدیل کنه به یک میلیاردر بسیار موفق. تهیه کننده و سرپرست نویسندگان اپرنتیس توی همین مستند حضور دارن و صحبت میکنن. اونا میگن که فکر کن چقدر بامزه است اینکه کسی رو داریم که 5 بار ورشکسته شده و در قصر طلایی زندگی میکنه که بقیه آدم ها پولشو دارن میدن و حالا این سریال میبایست این آدم رو به عنوان یکی از موفق‌ترین تجار آمریکا به مردم غالب میکرد و اونم کار همین دو عزیز بوده. سازنده های اون سریال باید همه چیز رو از اول میساختن. مثلا دفتر واقعی خود ترامپ در برج ترامپ خیلی دفتر شیکی بود، تمیز بود، خوب بود، اما قدیمی بود. اون چیزی نبودش که اینا میخواستن به مردم بفروشن. باید جذابش میکردن. خیلی هم سخت کار کردن روی ظاهر و استایل ترامپ. بعدها حتی همین تیم اپرنتیس بود که روی صحنه اعلام کاندیداتوری ترامپ اومدن کار کردن، تصویر ساختن. خودشون اینا میگن که ما نمیدونستیم مردم انقدر قضیه رو جدی میگیرن و میرن انقدر بهش رأی میدن. حالا من اینجا یه توضیح اینجا لازم بدم راجع به این صحنه اعلام کاندیداتوری ترامپ. نویسنده سریال انیمیشن سیمپسونا در سال 2000، 20 سال پیش، فکر کرده بود که اگه یکی مثل ترامپ رئیس جمهور آمریکا بشه چه اتفاقات وحشتناکی که ممکنه بیفته برای آمریکا. برای همین به عنوان شوخی و البته هشدار به جامعه یه قسمت از سیمپسونا رو ساخته بود که نشون بده که اگه ترامپ رئیس جمهور بشه چه اتفاقی میفته. بعدها در سال 2015 که تیم اپرنتیس به ترامپ داشتن کمک میکردن که برای اعلام کاندیداتوریش یه ویدیو بسازن، گفتن که چقدر بامزه میشه که از همون انیمیشن سیمپسون ها الهام بگیریم و همون صحنه انیمیشن رو دوباره بازسازی بکنیم. منظورم همون صحنه معروفی هستش که ترامپ از پله برقی میاد پایین و یه کاغذم از اون بالا میفته پایین و اینا. چون من مطالبی رو توی اینترنت خونده بودم که میگفت که بله همه اینها اصلا توطئه فراماسونرها هستش و ریاست جمهوری ترامپ از قبل اینا همش برنامه ریزی شده بوده و ببینید در سیمپسون ها هم نمایش داده شده بوده و همه اینها طبق برنامه داره جلو میره. نه، اون انیمیشن رو سیمپسون ها برای فان و سرگرمی سال 2000 ساخته بودن و بعد اپرنتیس با هدف سرگرمی اومدن این صحنه رو بازسازی کرده بودن. خلاصه ترامپ در اپرنتیس داشت یک تازی میکرد، دل مردم رو داشت میبرد و خودش رو به عنوان موفق ترین تاجر آمریکا داشت معرفی میکرد. اون موقع هیچ کدوم از این دو حزب دموکرات و جمهوری خواه آمریکا هم نمیدونستن که این سریال اپرنتیس چقدر داره چهره ترامپ رو برای یه عده رای دهنده داره تقویت میکنه. ترامپ از حضورش در سریال اپرنتیس استفاده میکرد و به طور مستقیم برای پروژه‌اش تبلیغ میکرد و در حالی که شرکتش فقط و فقط لایسنسور پروژه بود، یعنی فقط اسم پروژه ترامپ بود، یه پولی گرفته بودن که اسم اون پروژه بشه ترامپ، اما یه طوری وانمود میکرد که به عنوان مثال تمام ساخت و ساز این پروژه هتل ترامپ در سوهو نیویورک نتیجه ایده و پول و کار شرکت خود ترامپه. اما پول همون پروژه‌ای که گفتیم توسط آدمای بدنامی از شوروی سابق تامین شده بود. یه فردی به نام توفیق عارف تبعه قزاقستان با یه کلاهبردار روستبار به نام فلیکس سیتر یک شرکتی میزنن که دفتر اون شرکت هم در برج ترامپ بوده در نیویورک. فلیک سیتر یه روزی میره دفتر ترامپ و میگه من میتونم یه قرارداد برات بگیرم. هماهنگ میکنه و یه گرجستانی تبار هم پول پروژه همون سوهو رو میده. تازش هم این همه تبلیغ کرده بودن که پروژه سوهو چنان و فلانه، اصلا پروژه موفقی از آب در نیامد و تعداد کمی از واحداش نهایتا به فروش رفت. در صورت اما اون موقع ترامپ وانمود میکرد که ای تو زد کار اصلا همش دست خود ترامپ هست. اما بعدها که رفتن بهش و ازش پرسیدن گفتن که چرا نرفتی این آدمای بد سابقه رو از پروژه بیرون بکنی، گفت که آره ما مسئول توسعه همه پروژه نبودیم، ما فقط یک قرارداد لایسنس ساده داشتیم. در صورت اما ترامپ نمیتونه توجیه کنه خودش رو و بگه که من از کار شرکای تجاری مطلع نیستم. نه شما بیگانه نیستید، چون شما اصلا سازمانتون رو طوری آموزش میدید که به سوابق شرکاتون عمدن نگاه نکنن، چون احتمالا میدونید که شرکاتون دارن چی کار میکنن. اما مدیران سازمان ترامپ کیا بودن؟ شخص ترامپ خودش، پسرش دونالد جونیور، دخترش ایوانکا و مایکل کوهن و چند تا کارچاخان دیگه. در سال 2010 فلیک سیتر هم در سازمان ترامپ به عنوان یک معامله‌گر رسما کار کرده. بعدها در یک بازجویی که در ترامپ بوده و فیلمش موجود بوده در این مستند نمایش داده شد، ازش پرسیدن و در واقع قسم خورده بود که راستش رو بگه و پرسیدن که فلیک سیتر رو میشناسی؟ کلن از بیخوبون منکر آشناییش با فلیک سیتر شده، گفت نه این آدم اصلا اگه تو این اتاق باشه من اصلا تشخیص نمیدم کیه، در حالی که اصلا با هم عکس دارن، با هم به سفر رفته بودن، توی شرکت خودش کار کرده بوده این آدم. خلاصه اینکه همچین آدم صادقیه. سازمان ترامپ کارش رو با آدم‌های بدنام در کشورهایی که این مستند اونها رو بدنام میخونه شروع کرد. مثال میزنه از برج ترامپ باکو که یک برج لوکسه اما در یک محله شلوغ پلوغ و کثیف ساخته شده. بنابراین قاعدتا پروژه از نظر تجاری اشتباه بوده و موقع فروش واحدها اینا مشکل خواهند داشت. صاحبان پروژه هم سیاستمدارایی بودن که متهمن به پولشویی. سازمان ترامپ از این معامله 5 میلیون دلار درآمد داشته. توی مستند میگه که اصلا فرض کن بیخیال اخلاق باشی و بگی که اصلا برام مهم نیست با کیا دارم تجارت میکنم. مسئله اینه که این کارا نشون میده که این بابا اصلا بیزنسمن خوبی هم نیست. اینکه ساختمونش که اونجوری باشه، یه خود ساختمون شیک ولی در یک محله داغون و افتضاح. از اون طرف هم که شرکات یه همچین آدمایی باشن و میگه که خب شما در کل 5 میلیون دلار سود کردی، ولی اگه وزارت دادگستری آمریکا بخواد دست بذاره روی همچین معامله‌ای، شما صدها میلیون دلار باید جریمه پرداخت کنی. مثال دیگه‌اش برج ترامپ مسکو است. آقای ترامپ چندین بار در توییتر اعلام کرده بود که یه برج در مسکو میخوام، یه برج در مسکو میخوام. مایکل کوهن که بعدها دستیار شخصی خود ترامپ هم شد، جلو میره و یه توافقنامه اولیه با طرف روسی میبنده. اما بعدش نتونستن مجوزهای لازم رو از دولت روسیه بگیرن. بعدن مایکل کوهن شروع میکنه به مکاتبه با مقامات بلندپایه روسیه که بله من آدم ترامپ هستم و لذا خواهشمند است مساعدت لازم را مبذول فرمایید. مثلا کی؟ ژانویه 2016 وقتی که ترامپ وسط مبارزات انتخاباتی بوده. ترامپ همه را میدونسته که دستیارش داره چیکار میکنه، با مقامات بلندپایه روسیه در مکاتبه هستش، اونم روسیه‌ای که این همه حساسیت راجبش هست در سیاست آمریکا. یعنی همچین کاریو هیچ سیاستمدار یا یک کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا نباید بکنه. برای همینم یه تئوری وجود داره، میگن که این بابا خودش هم اصلا باور نمیکرد که رئیس جمهور آمریکا میشه. برای همینم همچین کارایی رو داشته به طور همزمان جلو میبرده که اگه رئیس جمهور آمریکا نشد حداقل بیزینسش رو جلو برده باشه. آقای تیم اوبرایان، همون که کتاب نوشته راجع به ترامپ، میگه که ترامپ خیلی کوتاه مدت فکر میکنه و اینکه چیکار کنیم که خیلی زود پول بسازیم. این همون چیزیه که باعث میشه با آدمای بدنام تجارت کنه، اسمشو بده روی هر محصولی بزنن، از ودکا بگیر تا آب معدنی، استیک، تخت خواب، عطر، بازی و سرگرمی رومیزی، کت و شلوار و کتاب، رو هر چیزی اسمش رفته. شروع شرکت‌های جانبی ترامپ از سال 2005 بود، یعنی بعد از اینکه در اپرنتیس به عنوان یک تاجر موفق معرفی شد، آدما پیشش می اومدن و باهاش قرارداد می‌بستن. بازاریابی خیلی خوبی کرده بود روی برند خودش به عنوان یک تاجر موفق. ولی خیلی از اون آدمایی که اومده بودن سرمایه گذاری کرده بودن پولشون رو باختن. اما اینا چیزایی که هیچ وقت گفته نشد. یکی از اونا شرکتی بود به اسم Ideal Health. کار شرکت فروش ویتامین به صورت بازاریابی شبکه‌ای بود. شرکت بیزنسش خوب بود و داشت کارش رو خوب انجام میداد. یه روز مدیر شرکت اومد و گفت که ما می‌خوایم کارمون رو گسترش بدیم. حدس بزنید با کی می‌خوایم کار کنیم؟ بله درسته، ترامپ. هم خوشحال شدن چون فکر کردن که دیگه شرکتشون یه شرکت میلیارد دلاری میشه مثلا. اسم شرکت جدیدم شد ترامپ نتورک. خود ترامپ هم بلند شد اومد روز شروع این شرکت جدید سخنرانی کرد، اصلا این مدل سخنرانی های متداولش که بله باورتون نمیشه قراره چقدر ما بزرگ بشیم، انقدر میبریم که از بردن اصلا حوصلتون سر بره، ما اینجا رو تبدیل به بزرگترین شرکت شبکه‌ای دنیا میکنیم و خلاصه اصلا این مدل سخنرانی هایی که الان هم میکنه دیگه. سخنرانیشو میکنه و میره. بعد از اون بود که پرسنل شرکت تازه فهمیدن که چه بلایی سرشون اومده. تازه فهمیدن که بابا این شراکت نیست، بلکه یک قرارداد لایسنسینگ فقط. یعنی 1,000,000 دلار جیرینگی فقط ترامپ گرفته که اسم این بیاد توی اسم شرکت بشه ترامپ نتورک مثلا. بعدش هم آقا صاحب 17% از سهام شرکت شده. بعدم مثلا هم اگه یه جلسه‌ای بخواد بیاد حضور داشته باشه توی شرکت، باید یه پول مجزایی باید بگیره غیر از اینا. بعد از قرار دادم هیچی دیگه، کلن اون طرف ها اصلا آفتابی نشد، یعنی پولو گرفت و رفت، هیچ تعهدی هم نداشت، قرار گفت من قرار دادم اصلا لایسنسینگ بوده، یعنی در واقع فقط هزینه به شرکت اضافه شد بدون اینکه اصلا در عملکرد شرکت، در کارایی شرکت بخواد اتفاق مثبتی پیش بیاد. و بعد از مدتی مشکلات مالی این شرکت شروع شد و نهایتا هم ورشکسته شد. مثال دیگرش از این شرکت‌های ناموفق ترامپ دانشگاه ترامپه. اینا شعارشون این بود که در دانشگاه ترامپ ما موفقیت رو آموزش میدیم. حرف ما همینه، موفقیت. توی آگهیشون هم نوشته بودن دونالد ترامپ بدون شک معروف‌ترین تاجر بین‌المللیه. یعنی خودشون هم میدونستن که بهترین تاجر بین‌المللی نیست ولی احتمالاً معروف‌ترینه. دانشگاه کارش رو در سال 2006 شروع کرد. در واقع یه مؤسسه آموزشی بود که یه مجموعه از محصولات آموزشی که گذروندن طولانی ترینش 12 ماه طول میکشید رو میفروختن. مثلا دوره سرمایه گذاری در بازار املاک، دوره این چنینی. روی جزوه‌های آموزشی هم نوشته شده بود همراه با ستاره اپرنتیس. یعنی انقدر تبلیغ و استفاده از اعتبار اپرنتیس تو همه جا بود. فروششون هم خیلی خوب بود. کارشون این بود که یه تعداد سمینار درفیت فاقد ارزش رو باید 1500 دلار تا 35000 دلار میفروختن. شما اینجا فقط توجه بکنید به مفاد بخشی از یکی از این جزوه‌های آموزشیشون. میگه که اگه اونها راجع به قیمت شکایت داشتن بهشون یادآوری کن که ترامپ بهترینه. جان آگهی دانشگاه بین مردم توضیح می شد که بله فلان روز در فلان جای سمینار مجانی هست توسط کی؟ خود ترامپ که اون موقع یک ستاره تلویزیونی بود. بیاید پاشید، فقط پاشید بیاید توی این سمینار شرکت کنید. بعد می رفتن می دیدن که جای خود ترامپ عکس تمام قدش رو گذاشتن روی سن و یه عده بازاریاب کلی هیجان در فضا پخش می کردن که بودو که غفلت موجب پشیمانی است. اعتبار کردیت کارتاتون رو ببرید بالا، همین امشب خرید کنید. شناخت مردم هم از ترامپ این بودش که خب این بابا اصلا اگه هیچ تخصصی نداشته باشه حداقل یه سرمایه‌گذار ملک بسیار موفقه به خاطر اون چیزی که داشت در تلویزیون هر روز پخش می‌شد. در بین مشتریام آدمایی بودن که رفتن قرض کردن تا بتونن این دوره رو بخرن. 35000 دلار پول کمی نیست بدن که در یک دوره واقعا فاقد ارزش شرکت بکنن. از اون طرف هم به مدیرای فروش دانشگاه آموزش داده بودن که اگه حتی یه زن بیوه فقیره که 3 تا بچه داره، مشکل مالی داره، غذاش هم نمیتونن بخرن، اگه اونم اومد ازم میخواد خرید بکنه، به اونم رحم نکنید، به اونم محصولات ارزشمندمونو بفروشیم. بعد یه مدیر فروشی بودش که دلش به رحم اومد، یه زوج فقیری اومده بودن، اغوا شده بودن، میخواستن که یک محصول 35,000 دلاری رو بخرن. این بابا دلش به رحم اومد و نفروخت به اینها و بعد توبیخش کردن، گفتن اصلا تو چی کاره ای که راجع به توان مالی مشتری ها قضاوت میکنی؟ اونم وقتی برگشت پشت میزش نامه استعفاشو نوشت و یه رو بعدش هم دوستان در خروجی رو نشونش دادن. حالا قرار بر این بوده که مدرس دوره یا خود ترامپ باشه یا آدمایی که ترامپ انتخاب کرده، اما مدرسین اصلا تا به حال ترامپ رو ندیده بودن. بعضی از اون مدرسین هم یه عده واقعا شیادتر از خود ترامپ بودن که ادعاهای عجیب غریبی رو به دروغ مطرح می‌کردن. خلاصه با این اتفاقا پرونده کلاهبرداری به خاطر عملکرد دانشگاه ترامپ به راه می‌افته. ترامپ هم حالا دیگه کاندید ریاست جمهوری آمریکا شده بود. دانشگاه ترامپ تا اون موقع 50 میلیون دلار دوره فروخته بود به مردم و اگه این پرونده به دادگاه می‌رفت به احتمال زیاد ترامپ می‌باخت و باید 200 میلیون دلار جریمه میدادن. بنابراین به جای این کار در نوامبر 2016، یعنی وقتی که هنوز این پرونده در جریان بود اما ترامپ دیگه به عنوان ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شده بود، اون موقع اومدن وکلای ترامپ گفتن که آقا ما با خریداران دوره توافق کردیم که 25 میلیون دلار بگیرن و پرونده مختومه بشه. اینم از پرونده دانشگاه ترامپ. در واقع خودشون براشون مسجل بود که تخلف کردن. آقای والت شاوب مدیر دفتر برنامه اخلاق در دولت آمریکا بوده و 17 سال با دولت‌های بوش و اوباما و ترامپ کار کرده. میگه یه وقتایی من در دوران دولت‌های قبلی چالش‌هایی با دولت‌های بوش و اوباما داشتم، اما آخرش اونا میگفتن خیلی خوب تو کارتو انجام بده. اما با ترامپ وضع واقعا متفاوت بود. میگه قاعدتا فرض بر اینه که دیگه خود رئیس جمهور باید آدمی باشه که اخلاق کار براش مهم باشه، اما در مورد ترامپ تردیدهای جدی در مورد این قضیه هستش. مثالی که این آقا میزنه میگه که استفاده کردن از هتل‌های ترامپ برای رویدادهای دولتی هستش. دولت آمریکا یه رویدادهایی رو برگزار میکنه و بعد میگن که خب بیایم در این برنامه رو در فلان هتلی که متعلق به ترامپ هست برگزار بکنیم. یا مثلا در یکی از املاک خود ترامپ در نیوجرسی روی یه آگهی نوشته بودن که مردم اگه از اینجا یه سویت مثلا اجاره کنید ممکنه که شب رئیس جمهور رو همینجا ملاقات بکنید. واقعا هم اوقات زیادی از سال رو خودش در املاک و تفریگاه‌های شخصی خودش میگذرونه یا در همین هتل‌هایی که متعلق به خودش است. جاهایی که آدم‌های دیگه هم خصوصا آدم‌های ثروتمند یا آدم‌های سیاستمدارای رده بالا میتونن به اون املاک وارد بشن و بعد مثلا یه 10 دقیقه با هم دیگه صحبت بکنن و یه امتیازاتی اونجا بگیرن. باز یه مثال دیگه ای که میزنه میگه که یکی از تفریگاهاش در فلوریدا که از وقتی که ترامپ رئیس جمهور شده حق عضویت اونجا یه دفعه 2 برابر شد و به 200,000 دلار رسیده. غیر از اینام هنوز اون عادت سریال اپرنتیس باهاش هستش که وسط برنامه تبلیغ کارهای خودشو میکرد. الان هم گاه به گاه وسط سخنرانی به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده یه دفعه مثلا برداشت پرسیده گفته که اینجا استیک ترامپ داریم، یا مثلا وسط درگیری‌های چارلوتسویل به خبرنگارا گفته کسی میدونه من اینجا خونه دارم تو این شهر؟ آره من یکی از بزرگترین شرابسازی‌های آمریکا در چارلوتسویل مال منه. ملت داشتن اونجا همون میکشتن تو خیابونا، این داشته تبلیغ ملک خودش رو میکرده. همین آقای والچاپ میگه که معلوم نیست که این تصمیماتی که داره میگیره آیا واقعا ناشی از سیاست‌گذاری هایی هستش که داره یا واقعا شاید از منافع اقتصادی شخصی خودش باشه. مثلا اینکه رابطه داشته باشه با عربستان یا ترکیه، یا دعوت از رئیس جمهور فیلیپین که همه اونو به عنوان یک قاتل میشناسن که پاشه بیاد در کاخ سفید. بعد میبینیم مثلا سازمان ترامپ در همه این کشورها حضور فعال داره و در واقع ترامپ منافع اقتصادی داره با 140 شرکت در 25 کشور دنیا، شامل امارات، اسرائیل، قطر، عربستان، فیلیپین، آذربایجان و غیره. داستان شیاد در آمریکا بارها تکرار شده. داستان اصلی در مورد فروشنده دورگردی هستش که روغن مار میفروشه و روستایی‌ها رو متقاعد می‌کنه که محصولاتش رو بخرن. این اتفاق در سال 1930 با یک کشیش به نام کافین پیش اومد که از طریق رادیو آدم‌ها رو همراه خودش می‌کرد تا یهودی ستیزی و فاشیسم رو گسترش بده. همین آقای کافین، پدر کافین، 30 میلیون شنونده رادیویی داشته. و باز مستند میگه که در سال 1950 یه بار دیگه داستان کانمن یا شیاد تکرار شده. توسط کی؟ توسط یک سناتوری به نام جو مک‌کارتی که این بار این آقا از تلویزیون استفاده میکرده تا همه رو همراه خودش بکنه و حرف و ایده خودش رو به بقیه بخواد بفروشه. و حرف و ایدهش چی بوده؟ این بودش که آره، همه جا رو جاسوسای شوروی برداشتن و این ترس از کمونیسم رو به همه جا گسترش بده. باز مستند میگه که حالا این بار در سال 2016 داستان کانمن یه بار دیگه تکرار شده، این بار توسط دونالد ترامپ که با استفاده از رسانه‌های اجتماعی سوشیال مدیا به ترس مردم از سیستم تصمیم گیری دو حزبی دامن بزنه و نهایتاً خودش بیاد و قدرت رو در دست بگیره. کانمن یا شیاد کسیه که از اعتماد آدما سوء استفاده میکنه و میگه من رویاهاتون رو بهتون میدم، من احتیاجاتتون رو برآورده میکنم، با اینکه خودش هم میدونه نه همچین قصدی داره و نه اصلا تواناییش رو داره. خب چیزی که شنیدید برداشت من از فیلم مستند کانمن یا شیاد بود. امیدوارم که لذت برده باشید ازش. فیلم به نظر من خوبی بود و در وبسایت IMDb نمره نسبتاً بالای 8.2 از 10 رو گرفته. در سال 2018 ساخته شده، کارگردانش آقای فیشر استیونز هستش و این مستند به همونطور که گفتم بخشی از سریال مستند پول کثیف هست. در واقع اپیزود قبلی ما فولکس‌واگن و همین اپیزود مربوط میشن به قسمت‌های اول و آخر سریال پول کثیف. خب موضوع مستند راجب ترامپ بود، آدمی که جامعه آمریکایی رو به دو قسمت تقسیم کرده، جامعه رو دو قطبی کرده. این آدم یه عده موافقش هستن و چه بسا موافق سرسختش هستن و یه عده مخالف و مخالف سرسختش هستن. بیننده های این مستند هم تقریبا همین حالت رو داشتن، یعنی من ریویو ها رو هر جایی میخوندم تقریبا همین حالت رو داشت و یه عده‌ای بودن که مدام میومدن میگفتن که این مستند یک جانبه هستش، انصاف توش رعایت نشده و کامنت های از این دست، و یه عده دیگه هم از اون طرف طیف بودن و میگفتن که نه دستتون خوب رو شده و همه چیز اینجا کاملا درست و منصفانه هستش. اما باز یه تعداد در کنار همه این کامنت ها از دو طرف طیف، یه تعداد کامنت دیگه هم بود که اتفاقا حرف هر دو رو میزد و میگفت که درسته شاید یک جانبه گرایانه باشه، خیلی سازنده ها در واقع مخالف ترامپ هستن و این مخالفت خودشون رو پنهان هم نمی کنن، اما از اون طرف هم حرفاشون رو دارن با شاهد و مدرک و سند دارن ارائه میکنن. بنابراین درسته که شما این حس رو میکنید که قشنگ با هدف کوبیدن ترامپ ساخته شده این فیلم، اما از طرفی هم یک سری مستنداتی رو داری میبینی که نمیتونی انکارشون بکنی. در صورت نکات جالبی توی این فیلم دیدم من و من راضی بودم از تماشاش. امیدوارم که شما هم خوشتون اومده باشه ازش.